أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. گفتیم یک سری راهکارهای علمی داریم برای ایجاد توکل. راهکار علمی یعنی اینکه بدانیم یک نکته ای رو، همین که یک مطلبی رو اطلاع داشته باشیم، این اثر میگذاره، ما رو متوکل به خدا میکنه. و تا الان 8 موردشو خدمتون گفتم. مورد نهم، بدانیم خداوند حکیم است، همه کارهای او طبق مصلحته. اینجا خیلی انسان رو به توکل وامی داره. یه توضیح کوتاهی عرض بکنم، این که بدانیم خدا حکیمه یعنی کارهای او همیشه مطابق با دلیل و مصلحته. وقتی کار او مطابق با مصلحت شد، معناش اینه که اگر من یه خواسته ای رو از او داشتم و به ضرر من بود و من خبر ندارم، او خواسته من رو اجابت نمی کنه. یعنی او طبق حکمت میره جلو، نه طبق ظاهر که من ازش یه چیزی خواستم. خب تو ظاهر اگه بخواد دل منو به دست بیاره، باید خواسته منو اجابت بکنه، اما او این کارو نمی کنه. بعضی اصلا برای شیرینکاری میخوان خودشونو تو دل یک کسی جا بکنن، میدونه این خواستش به ضررش تمام میشه، اما همراهی میکنه باش. این اشتباهه. الان تو دادسراهای امروزه یک کسی رو شما میرید وکیلش میکنید، اگر این وکیل دلسوز شما نباشه، تو ظاهر همراهی میکنه با شما ولو به ضرر شما هم باشه، پول میخواد از شما بگیره، همراهی هم میکنه با تونو، پول هم از شما میگیره و کار شما هم حل نمیشه. شما هم متوجه نمیشید، میگید خب این وکیل همه تلاششو کرد نشد. در حالی که اگر وکیل آدم دلسوخته ای باشه، واقعا بخواد خدمتی به شما بکنه، یه جایی ممکنه خواسته شما را عمل نکنه، شما هم ناراحت بشید، هم میگه میخواد ناراحت بشید، میخواد نشید، من کارتو میخوام حل بکنم. و بالاخره وکیل کار شما را در نهایت حل میکنه. این نکته رو دقت بکنید، ببینید فرق این نهمی با اون اولی که بحث چهارم بود، علم او بود. تو چهارم گفتیم بدانیم که خداوند میداند نیاز ما را. خود این دانستن سبب میشد که توکل به او بکنیم. اما تو این نهمی یه چیز بالاترش رو داریم میگیم. میگیم علاوه بر این که میدونه نیاز ما را، حکیمم هست، طبق حکمت میره جلو، نه طبق خواسته من. لذا نگاه میکند اون مصلحت واقعی، واقعی یعنی غیر از حرفی که من میزنم و التماس میکنم، اونو ولش میکنه، اونو کاریش نداره. مصلحت واقعی من در چیه؟ اونو برام انجام میده. اگه من به یه اطمینان اینطوری برسم که یه خدایی دارم حکیم، همیشه رو هر چه مصلحت است با من رفتار میکنه، ببینید چقدر بهش توکل میکنه. لذا این نهمی خیلی مهمتر از اون چهارمی است که بحث علم خدا را مطرح میکردیم. بچه اگه بدون پدر و مادرش با مصلحت او رفتار میکنه، یه توکل خیلی محکم به پدر و مادر پیدا میکنه. یعنی اونجایی هم که پدر و مادر خلاف میل بچه عمل میکنن، میگه من میدونم این پدرم یک نکته ای رو میداند، من خبر ندارم، ولذا به او توکل میکنه. تو این زمینه خیلی آیه داریم. من آیاتی که میگه توکل به خدا بکن چون خدا عزیز و حکیم است، این کلمه حکیم رو که میگوید این نکتش اینه. حالا من یکی از آیات رو بخونم، آیه 78 از سوره نمل. ان ربک یقوی بینهم به حکمهی، خداوند قضاوت میکنه بین مردم با حکم خودش. و هو العزیز الحکیم، به دنبال این که میگه خدا عزیز و حکیمه، دنبال شمعته میفرماد فتوکل علی الله. حالا که خدا عزیز و حکیمه، شما هم توکل به او بکن. انک علی الحق المبین، دهم از علومی که باز بدانیم اثر میذاره روی ایجاد توکل ما، این است که بدانیم خدای متعال توفیق میدهد به ما. توفیق یعنی اسبابی که ما رو به نتیجه میرساند رو همه رو فراهم میکنه برای من. دنده ها رو تو هم میاندازه، تو عوام میگن در و تخته رو به هم میزنه که جوری که یه وقت میرید همه علت ها فراهم شد برای رسیدن به نتیجه. گاهی ما برای این که به یه نتیجه برسیم ده ها شرایط باید فراهم بشه و این شرایط همیشه فراهم نیست. دیدید گاهی میریم دنبال یه کاری، هرچی میریم میریم به نتیجه نمیرس، به یه مشکلی برخورد میکنم، اما گاهی هم تا میریم فوری به نتیجه میرس. اینم هست. حالا اگر بدانیم خداوند توفیق دهنده ماست، او دلسوز به ماست، رحمت رحمانی و رحیمی به واسطه او به ما میرسه، او هم رحمانه و هم رحیمه، یعنی رحمت عمومی داره به همه و رحمت خصوصی هم داره به کسانی که به او توکل میکنن. این هم از چیزاییه که اگر بدانیم اثر میذاره روی توکل ما. این آیه 29 سوره ملک رو توجه کنید. قل هو الرحمن، بگو خدا رحمانه، یعنی رحمت عام میداره. گاهی میگن الف و نون رحمان علامت زیادتی است، چون حروف اصلیش رحمه، الف و نون نداره. این رحم یه الف و نون بهش اضافه میکنن و میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، یعنی وقتی حروف رو زیاد میکنن میخوان بگن معنا زیاد شد، یه الف و نون بهش زیاد میکنن تا بگن رحمت خیلی ویژه شد، خیلی فراوان شد. گاهی هم گفته میشه الف رحمان چون به شکل نوشتن ایستاده نوشته میشه، خود الف رو یعنی علامت ایستادگی تو معناست، یعنی خدای رحمان پا و ایستاده که همینطور رحمتشو به همه بندگانش برسونه. این استقامت در ایصال رحمت سبب میشه که لفظش رو با الف بنویسه. همگن رحمانه، قل هو الرحمن، بگو خدا فقط رحمانه. خب حالا خدا رحمانه چی؟ آمنا بهی و علیه توکلنا، ایمان به او داریم و به او هم توکل میکنیم، فقط هم به او توکل میکنیم. این نشون میده آیه رو که دقت میکنیم میبینیم که پس یکی از عواملی که میتونه ما رو سوق به توکل بده همینه که بدانیم پروردگار ما رحمان است، به بندهاش رؤوفه. باز توفیق رو هم اشاره کردم، این آیه 88 سوره هود معمولا حفظتونه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، فرمود من هیچی در ذهنم نیست مگر این که فقط میخوام اصلاح بکنم در جامعه به مقداری که در توانمه، و ما توفیقی الا بالله، تنها توفیق من به واسطه پروردگار است، علیه توکلت و الیه انیب، فقط به او توکل میکنم و رو به سوی او میکنم، بازگشت به او میکنم. نید آیه رو وقتی سیرش رو نگاه کنید که میگه تنها توفیق من، اون لطفی که باید به من بشه اسباب رو برام فراهم بکنه، فقط خدای متعال توفیق به من میده. همین بدانیم این رو دنبالش علیه توکلتو میاد، و علیه توکلتو معنای حسرم درشه، یعنی تو ترجمهش میگیم فقط به او توکل میکنم، به هیچ موجود دیگه توکل نمیکنم، چون فقط اوست که توفیق به من عطا میکنه. یازدهم، انحصار رجوع همه کارها به او و به حکم او. اینم بدانیم همه کارها در نهایت نیاز به حاکمیت پروردگار داره، یعنی حکم کنندگی خدا رو میخواد، اگه او حکم بکنه میشه، نکنه نمیشه. این رو بدونیم. به اسباب ظاهری خیلی مراجعه میکنیم، اما بدونیم در نهایت مهر کامل رو باید پروردگار صادر بکنه، مهر رو او باید بزنه. حتی اهل بیت علیهم السلام تا خدای متعال چیز اراده نکنه، اهل بیت اصلا نمیخوان از خدا، یعنی اونها پیشا پیش میدونن پروردگار آیا با خواسته مثلا امیرالمومنین علیه السلام ارادشو عوض میکنه یا نه. اگه ارادش قابل تعویضه که بهش میگیم از اون اراده های معلق، اراده معلق یعنی هم تو خدا مشروط گذاشته، گفته این کار رو میکنم به شرطی که امیرالمومنین علیه السلام بخواهن، و اگر نخواهن نمیکنم. اراده معلق. و از این اراده معلق ما خیلی داریم. وقتی گفته میشه یک کسی صله رحم بکنه و 3 سال به عمرش باقیه میشه 33 سال، یعنی اراده الهی معلقه. خدای متعال اراده کرده که این آقا 33 سال دیگه عمر داشته باشه، به شرطی که بره صله رحم بکنه. کی؟ وقتی که 3 سال دیگه بیشتر باقی نداره. و اگر نره سر همون 3 سال فوت میکنه. این اراده تعلیق الهی است. از این اراده ها خیلی داریم. صدقه همینطوره که میگیم دفع بلا میکنه، معناش اینه. پروردگار یه اراده معلق داره. معلقه یعنی هم تو مشروطه. اگه صدقه نداد این بلا بهش میرسه، اگه صدقه داد بلا دفع میشه و یا نصف بلا دفع میشه. گاهی وقتا صدقه رم میده اما صدقه کم میده. خب میگه چرا پس بلا دفع نشد؟ چرا دفع شد؟ بنا بود کشته بشه. حالا مثلا تبدیل شده یه تصادف، پاش شکسته مثلا. اگه مبلغ صدقه رو 10 برابر داده بود، نه کل بلا دفع میشه. گاهی وقتا اینطوریه که ما خیال میکنیم تا میگیم صدقه بدید، میگن این پول خورده یا پولایی که پاره شده است، خیال میکنیم صدقه. این اصلا به یه نگاه تحقیر آمیزی، نه همه و بعضیا فکرشون اینه که تو صدقه دادن نگاهشون تحقیره، مثل که میخواد با بیمیلی. و قرآن اصلا اینا رد میکنه، یه چیزایی که تقمزون فیه، یعنی یه چیزایی هست که خودتون چشم پوشی میکنید و اصلا نمیخواید سراغش برید، وقت اینا میرید انفاق میکنید. این آیات انفاق که تو سوره بقره از آیه 267 به بعد 10 تا آیه از راجع به انفاقه، ببینید یه بخشش همینه. میگه اون چیزی که خودت نمیخوای اینا داری انفاق میکنی. لستم به آخذی، خودتون اگه میخواستی گیرنده باشید نمیگرفتید اینا، و حالا داری به دیگری میدید. اینا یه نکاتیست که باید بهش توجه بکنیم. حالا اگر ما بفهمیم و بدانیم، مطمئن بشیم که همه کارا در نهایت اراده پروردگار رو میخواد، وقت بینید چه میکنیم. اون وقت هم که به اهل بیت علیه السلام التماس میکنیم، به امام زمان میگیم، براشون هدیه میفرستیم، قرآن میخونیم، نماز میخونیم، هم گفت واسطه شید. آخرش میدونیم اهل بیت علیه السلام نهایت وساطتشون وساطت در خانه خداست. آخر کار پروردگار باید ارادش عوض بشه، تا نشد نمیشه. ما میگیم آب از آب تکون نمیخوره تا حکم خدای متعال روی کاری نباشه. ما هم با عرض شرمندگی تو دعای ابو حمزه چی میگیم؟ سیدی انا اسألو که مالا استحق. میگیم خدایا من از تو چیزی رو تقاضا میکنم که خودم اعتراف میکنم استحقاقشو ندارم. پیشا پیش میگم استحقاق ندارم، اما تو بیا و منت بر من بگذار، اراده بکن این مشکل من حل بشه. وقتی فهمیدم حقشو ندارم، خدا داره بشم لطف میکنه، و ببینید خدا چجوری لطف میکنه. یا فهمیدم که اصلا مقصر خودم بودم، مشکلی که خدا برام درست نگرده، از این مشکلات رو باید بگم خودم، از بس تخلف کردم و اعتنا نکردم، خدای متعالم میذاره دیگه چه گرفتارم میکنه. حالا این گرفتاری من تازه 1/10 تخلفای منه، 10 برابری من باید مشکل پیدا میکردم تو زندگی، اونم باید یه تشکر دیگه بکنم، حواسم نیست. قرآن میفرماد همین که بفهمید خودتون سبب شدید برای گرفتاری و خدا مقصر نیست، همین کافی است، ما ارادمون رو عوض میکنیم. خوبه؟ اصلا نه نماز میخواد بکنی نه هیچ، همین خوب خدای من فهمیدم سبب این گرفتاری خودم هم. و از بچگی تا حالا میدونم چقدر کار خلاف کردم، هر جا فهمیدم که باید این کار رو بکنم و نکردم منتظره باید مشکل باشم دیگه. خدای متعال هم دوستم داره، حالا میگه برای راه حلش همینه، همین بفهم که مقصر خودت دی، خدا نیست. ذکر یونسی همینه، از یونس سلام الله علیه تو شکم ماهی که نماز نخوند که قرآن میفرماد اونجا گفت لا اله الا انت سبحانک، گفت خدای تو هیچی عیب نداری، اینی کنتو من الظالمین، من هم تو ظلم به سر میبایدم حالا گرفتار شدم. همین که اینا فهمید و اقرار کرد، قرآن میفرماد ما نجیناه من الغم، الغم نجاتش داری. و کذالک ننجی المؤمنین، این روش روش برای همه مؤمنین هم هست، همه رو ما هم تو نجاتشون میدیم. این یازدهمی هم خیلی مهمه، وقتی بدونیم همه کارا در نهایت دست اوست به او رجوع میکنیم، توکل به او میکنیم. گاهی شده توی اداره میره سراغ کسی، میگن چرا سراغ میری، برو پیش فلان، میگه نه اونم دوره باید از این اجازه بگیره، میگه من میرم سر رئیس از او تقاضا میکنم، چرا از دیگرینم، میگه دیگرانم آخرش امضا اینو میخوان. شب قدر اینه، قرآن رو سر میگیریم، هم زیر چتر قرآن میریم هم زیر چتر اهل بید علیه السلام، اسم اون خاندان یکی ده بار میگیم دیگه، اما همش با خدا حرف میزنیم. این آیه رو دقت کنید، آیه 67 سوره یوسف، ان الحکم الا لله، حکم فقط مال خدا است، چون اینه علیه توکلتو. یعنی خود این عبارت ها خیلی گویاست، بدانیم حکم فقط مال اوست پس فقط به او هم توکل میکنن، علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون، تمام متوکلون هم فقط به او باید توکل بکنن، متصرشون نمیشه، گاهی جای دیگه میرن، اما خبر ندارن که حکم فقط از خدا صادر میشه، او اراده بکنه میشه، نکنه نمیشه. حتی در جایی که میگید خدای متعال ارادهش عوض شد بهش میگیم بدا، این بدایی که تو فارس میگیم بدا حاصل شد، و راجع به خدای متعال بدا اینه که تو یه زمانی میدوند فلان حکم هست، از اون زمان به بعد نه، نسخش میکنه، ورش میدار، که شما فکر میکنید بعد از اون زمانم هست، مثل قبله که به طرف بیت المقدس بود، افراد فکر کنن هم تو ادامه داره تا روز قیامت، یه مرتبه آیه نازل میشه، آیات 143 به بعد از سوره بقره آیات نازل شد و گفت نه قبله برگردم به سمت مسجد الحرام و کعبه، دیگه به اون سر نماز. تو همه اینا اراده الهیه. ذبح اسماعیل رو فکر میکرد ابراهیم علیه السلام که حالا فرزندش رو ذبح میکنه، اما اراده الهی نبود، تو ظاهر کارد رو گذاشته بود اما تو واقع خدا نمیخواست. آتش رو آماده کرده بودن جناب ابراهیم علیه السلام بیاندازن تو آتش، خدای متعال نمیخواست. اما کی میدونست اراده الهی چیه؟ به ظاهر که افراد نمیدونستن. یه مرتبه دیدن کل این آتش ها تبدیل به باغ شد و سبز و خرم، حرارت آتش همه تبدیل شد به خنکی و سلامتی. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خب اون خدایی که اون آتش رو تبدیل کرد به اون سلامتی، آتش غم و قصه ما رو نمیتونه تبدیل بکنه؟ چرا؟ پس به او توکل میکنی. وقتی به جناب ابراهیم علیه السلام گفتن بخواه از خدا، گفت خدا میدونه دیگه، فرصت هم نبود که حالا بخواد تازم و داشتن بعدش میگن تو آتش، یه فرصت هم نبود، شاید هم داشت میرفت به سمت آتش، که خدا میدونه دیالا. علمه به حالی هستی من سآلی. باز برای اینجا همون آیات 78 و 79 سوره نمل که خوندم دو جنبه داشت. یه بار خوندم برای حکیم بودن خدا، اما برای این جهت که خداوند حاکمه، همون سوره نمل که خوندم این بود: ان ربک یقضی بینهم بحکمه. خداوند بین اینا حکم میکند، قضاوت میکنه. بعد فرمود به او توکل میکنه. دوازدهم: بدانیم خداوند مربی ماست. کلمه ربی تو بعض آیات آمده. همین که بدونیم خدا مربی منه، او داره من رو تربیتم میکنه، همین کافیست برای این که به او توکل بکنه. اما خب گاهی غافل میشم دیگه. وقتی توجه بکنم به او اعتماد میکنم. بچه وقتی میدونه پدر و مادرش تربیت کننده او هستن، اعتماد میکنه به اونا، حتی میاد رو زانوشون میشینه، پشتشو میده به پدرش. یعنی چه؟ میگه این مربی منه، به او توکل میکنم. هارون الرشید وقتی اومده بود مدینه، میخواست یه جور امام هفتم علیه السلام رو تحقیر بکنه و خودش رو بیارد بالا. اومده بود تو مسجد، حالا مردم مدینه هم جمع شده بودن، نن هارون چی میگه؟ بلند میگفت یبنعم، به پیغمبر میگفت گوه پسر عمویم، چون اینا سلسله نسبشون میخورد به عباس، این بن العباس میخوردن به عباس، عباس هم عموی پیامبر بود. وقتی اینطوری میخواست افتخار کند که ای پیامبر شما پسر عموی منید، امام هفتم علیه السلام خواستن تحقیرش بکنن، جوابش بدن، عملا رفتن نشستن جلو قبر پیغمبر، پشتشون رو به قبر پیغمبر کردن. گفتن تو اگه پسر عمود پیغمبرن، من بچه پیغمبرم، بچه جاش تو دامن پدرش، پیغمبر جد منم. هارون خیلی خشمناک شد، خیلی از زمان شده زید. یعنی هر کاری میکرد. یه بارم حالا شاید تو همین سفر بوده، به حضرت گفت شما که بچه ها پیغمبر نیستید که، شما بچه های فاطمه زهرا هستید سلام علیه، اگه بخواید جهت پدری بگیم شما بچه های امیرالمومنین علیه السلام اید و بچه های حضرت ابو طالب و عموی پیغمبر هستید، جدتون عموی پیغمبر. میخواست بگید فرقی بین شما و ما نیست، همطوری که بن العباس نسبشون به عباس میخوره عموی پیغمبر، امامان هم نسبشون میخوره به امیرالمومنین و ابو طالب و دوره میشه عموی پیغمبر، فرق نمیکنه. اما خب یه فرق بزرگ داشتن و اون مادرشونه دیگه، اونا رو خودشون نمیواردن بن العباس، که ما از طریق مادر به پیغمبر نمیرسیم، امامان ما از طریق مادر به پیغمبر میرسیدن. حالا امام هفتم چی جوابشو دادن؟ به هارون گفتن من یه سوال ازت میکنم، اگه پیغمبر الان زنده بشن، ها بیان دختر تو رو خواستگاری کنن برای خودشون، بگن دخترت بده به من، من میخوام باش ازدواج کنم، دخترت رو بهش میدی یا نه؟ گفت افتخار میکنم، پیغمبر بخواد از من دختر، من زود دخترم تسلیم میکنم به پیغمبر. تا گفت افتخار میکنم و میدم، حضرت فرمودن اما اگه پیغمبر از من دختر تقاضا بکنن، من دخترمو نمیدم به پیغمبر، چون دختر من محرمه به پیغمبر. تا اینو گفتن دوباره هارون خیلی خشناک شد، قیز میخورد، عصبانی، یه جوری میخواست حضرت رو بکشه، آخرم کرد. بالاخره امام رو به یه بهانه واهی، مردم هم عرضه نداشتن که جلو هارون وایسن، هارون هم تو بلند میگفت که من چیکار کنم یا رسول الله، ناچارم برای حفظ آرامش مردم مدینه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ببرم، آخرم این کار کرد و بود. و خیلی خبیث بود این هارون، دو تا کجاوه درست کرد، یکی رو به سمت بغداد، یکی رو به سمت بصره فرستاد که مردم نفهمن امام هفتم دارن بغداد میبرن یا بصره دارن میبرن، و عمدن امام رو طرف بصره فرستاد، چون احتمالش رو میداد که یک شبانه مردم مدینه جووناشون بالاخره نقشه ریزی بکنن بیان تو مسیر و امام هفتم رو از چنگال اینا آزاد بکنن. متاسفانه مردم بی بخواه این کارم نکرده، و امام رو مخفیانه فرستاد بصره و دیال اون داستانه که میدونم. حالا عرضم اینه، ما اگه بدونیم خدا مربی ماست به او توکل میکنیم، یا آیه رو دقت کنید، آیه 10 سوره شورا، ذالکم الله ربی، این از خدای شما که رب منه. تا میگه ربی دنبالش بیاد علیه توکلت و علیه انیب، فقط به او توکل میکن چون اون مربی منه. این یک آیه. آیه دیگه آیه 56 سوره هود هست، انی توکلت علی الله ربی و ربکم. حالا ربکم باید باشه، انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من توکل میکنم به خدایی که هم رب منه هم رب شماست. یعنی اشاره به این نکته داره، بدانیم خدا مربی ماست کافیست برای اینکه به او توکل بکنیم. حالا این توجه هم دارید، تا میگیم خدا مربی ماست، هم مربی جسم ماست هم مربی روح ما، یعنی هرچی برای رشد جسم من نیاز هست، آب، غذا، حتی اگه مریض شدم دارو، همه اینا رو خدا تو همین جهان برام گذاشته، مربی جسم منه دیگه، یه کاری که این جسم به سلامتم تو روش کنه بزرگ بشه. مربی روح منم هست، برای اینکه روح من تربیت بشه دو تا کار کرده، ارسال رسول، انزال کتب، این باید تربیت روح منه، هم قرآن فرستاده کلیاتا و هم اهل بیت علیهم السلام فرستاده جزئی، هم که صراط مستقیم این جزئیه، اون کلی هم هست، اما اون کلی قابل سوء استفاده هم هست، قرآن بعضی سوء استفاده میکنه. اما دیگه اگه گفتی من تو صراط امیرالمومنین علیه السلام، دیگه بدون راه گم نکردی، پا تو جای پای او بگذار. یحظو حظو الرسول. من پاتونو بذار جای پای آقا. علیون مع الحق و الحق مع علی. همه رو میگن اگه میخواید بشناسید با حق مقایسشون کنید، یعنی اول حق رو بشناسید، اعرف الحق، بعد تعرف اهله. اما یه جاست که حق رو به واسه شخص میشناسید. ما امیرون مومنان اسلام تا میخواد بینید حق کجاست تو فتنه و اینا، ببینید امیرون مومنان اسلام کجا. تنها جا فقط امامن که این نکته رو داره، بقیه اینطور نیستن. راجع به ماها اگه میخواد مثلا میرید من چجور آدمیم، اول باید حق رو بشناسی، بعد منو با حق هی تطبیق کنی، ببینید کجا با حق همراهی میکنن، بگید درسته. عجب همان کج گذاشتم تو رو من میستید، میگه نه اینجا اشتباه کردی، درست نیست. اما راجع به امیرالمومنین علیه السلام فرمود علیان مع الحق و الحق مع علی، هر دو با همه. خب پس مربی من اوست، منم به او توکل میکنم. خب رو همین عدد 12 باز من توقف میکنم. امروز روز میلاد امام مجتبی علیه الصلاه و السلام هست، سوم هجری، یعنی 3 سال بعد از که پیامبر وارد مدینه شده بودند، نیمه ماه مبارک رمضان مصادف با روز سه‌شنبه بود، شب سه‌شنبه ای که اولین اولاد امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیه السلام به دنیا آمدند و پیامبر نویدار شدن. خیلی پیامبر خوشحال شدن، همچی آزاده رو آوردن دست پیامبر دادن. پیامبر پرسیدن که اسمشون رو چی گذاشتید؟ گفتن یا رسول الله ما هیچ وقت سبقت نمی گیریم بر شما. گفتیم ما هیچ اقدام نمی کنیم تا شما اسمشو بفرمایید. پیامبرم فرمودن من هم بر خدای خودم سبقت نمیگیرم، میگذارم تو پروردگار بگوید. جبرئیل نازل شد، سلام خدای متعال رو به پیامبر رسان و تبریک گفت این مولود رو به پیامبر که باعث برکت هستیم برای شما. بعد از طرف پروردگار فرمود که خدای متعال فرمود که یا رسول الله امیرالمومنین علیه السلام برای شما به منزله هارون هستن برای موسی، چون هم برادر بودن دیگه، حضرت هارون برادر موسی بودن و جانشین موسی هم بودن. گفتن همون برادری بین شما و امیرالمومنین علیه السلام هم هست. برابر این هارون پسری داشت به نام شبر، همون اسم شما هم بگذارید رو این نام. پیامبر فرمودن که ای جبرئیل من زبانم عربی هست و شبر عربی نیست. و گفته شد شبر به معنای حسنه، پس نامش رو حسن بگذارید. و اینطوری نام این مولود به نام حسن گذاشته شد و حدود 6 سال خورده ای امام مجتبی علیه السلام با پیامبر زندگی کردن. بعدش هم که امام حسین علیه السلام به دنیا آمدن، 6 ماه بعدش، 6 ماه فاصله بود، چون بلا فاصله باز حمله بعدی بود دیگه. این دوتا آزاده رو پیغمبر خیلی علاقه داشتن بشن، علاقه شون نه علاقه این که حالا نوه شون هست و نه، علاقه این بود که می دانستن اینا خلیفه پروردگارن. لذا یه بار پیامبر فرمودن خدای متعال به واسطه حسنم بین 2 گروه از ملت مسلمان رو اصلاح میکنه. اشاره به صلحشون کردن که کاری میکنن که خیلی خونها ریخته نشه. این رو پیامبر فرمودن. یا چون میدونستن بعضیا از صلح امام سوء استفاده میکنن، فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. پیامبر فرمودن این دوتا آزاده من هر دو امامن، چه قیام بکنن و چه قیام نکنن صلح بکنن، بدونید نا امامن، حجت الهیه. خب امام حسن علیه السلام در خدمت پدر بزرگوارشون و حدود 6 سال گفتن در خدمت پیامبر بودن، بعد از رحلت پیامبر در خدمت پدر بزرگوارشون بودن. تو اون 25 سالی که قصد خلافت شد دیگه، این اواخر که مردم عاصی شده بودن از دست عثمان و هی مرتب میبدن پیش حضرت علی علیه السلام شکایت عثمان رو میکردن، حضرت آزادشون امام حسن علیه السلام میفرستدن پیش عثمان و به مردم میگفتن اجازه بدید من تذکر رو میدن به عثمان، سعی میکنم که اصلاح بکنه رفتارش. از یه طرف به مردم آرامش میدادن که جامعه نارام نباشه، از طرفی آزادشون میفرستن پیش عثمان تذکر به اون میدادن که دست از رفتارت بردار. چند بار که حضرت این کار کردن، یه بار عثمان توهین کرد به امام حسن و امیرالمومنین علیه السلام، گفت بس دیگه، چقدر به من تذکر میدی؟ بابات فکر میکنن که چیزایی میدونن که ما خبر نداریم، ما خودمون بهتر میدونیم که باید چه بکنیم. یه توهین اینطوری کرد که دیگه میخواست یعنی بگید من هیچ اثری از موعظه های حضرت روم نمیگذاره. اینجا شد که امیرالمومنین علیه السلام دیگه آزادشون رو نفرستادن. خب آزادشون نفرستادن، مردم شورش کردند و وقتی شورش کردن ریختن خانه عثمان رو بکشن، کسی نبود ازش حمایت بکنه، از این کسی حمایت نمیگه، همه علیهش بوده و همه میخواستن بکشندش. گفتن این خبیث خیلی داره ضربه میزنه به اسلام، باید کشته بشه. بازم امیرالمومنین علیه السلام آزادشون رو فرستادن جلو مردم نصیحت بکنن که مردم نکنید باز این کارو، با اینکه میدونستن عثمان گوش نمیده، اما گفتن نکنه، اما بازم گوش نکردن. دیگه مردم عاصی شده بودن، دیگه تو تاریخ نوشتن، خود اهل تسنن هم نوشتن که عثمان چه کارهای خلاف بزرگی کرد که در واقع فساد داشت میکرد در زمین. و نمونهاشو هم سنی ها نوشتن هم شیعه نوشته که چه کارهایی کرده. دیگه مردم ریختن او رو کشتن، مثلا جنازش هم نگذاشتن که دفن بکنن، در این حد مردم ناراحت بودن از دستش. از ظلم او رو آوردن به عدالت امیرالمومنین علیه السلام و آمدن گفتن یا علی شما بیاد خلیفه ما باشید. دیگه ازد ناچار شدن وقتی دیدن مردم پذیرششون هست پذیرفتن، ولی امام حجت بودن تو اون 25 سال هم حجت بودن، چون یه آزاده ای رو همین چند روز پیش تو تلویزیون دیدم زندم داشت پخش میکردن، داشت صحبت میکردن، تعجب کردن. هم لباسی ما هم هستن بعضی، اما میگفت پذیرش مردم مشرعه، یعنی شرعیت میبخشد به ولایت، باید مردم پذیرش جن تا این بشه ولی. خیلی من ناراحت شدم، گفتم ببینا 25 سال مردم نپذیرفتن خلافت امیرالمومنین علیه السلام، وقت امام خلیفه نبودن؟ امیر روحانی اگه ازش پرسیدم میگه چرا خلیفه بودن، اما خب حواسش نیست، حالا داره چی میگه نمیدونم. پذیرش مردم فقط رفع مانع میکنه، نه مقتضی ایجاد بکنه. امیرالمومنین علیه السلام ولی بودن، ولایت شان جانب پروردگاره، آیات قرآنه، مردم بپذیرن نپذیرن خدای متعال او رو وصی برای پیامبر قرار داده. پذیرش مردم فقط اثرش اینه که وقتی میپذیرن امام رسما میان حاکم میشن، نپذیرن یه مانع به وجود میاد. مانع که به وجود میاد امیرالمومنین علیه السلام میگن خدایا ببین مردم نمیذاره، نمیخوان. خب وقتی نخوان مقصر مردمن، نه اینکه ولایت نیست. پذیرش مردم مشرع نی، مشرع یعنی شرعیت ببخشه به ولایت. خیلی حرف زشتی است. لفظ مشرع همیشون گفت بعضی ها نمی فهمن این آره، اما خیال میکنه که مردم ایران همه متوجه نیستن. لفظ مشرع میگه در که اینطوری نیست. حالا اینا مشکلشون تو جای دیگه است. اینا که این حرف میزن راجع به ولایت رهبر انقلاب میخوان که این حرفشون رو بزنن که ما میدونیم یه جای دیگه شون مشکل داره، اما اصل مطلبش هم شرعی ایراد داره. شریعتش اینه، ما باید رو بدونیم. امام بزرگوار ما زمان طاغوت نمیتونستن حکومت بکنن، حالا حاکم نبودن یا بودن، مجتهد جامع شریعت حاکمه. قبل از سال 57 حضرت امام حاکم بودن، ولو به زور پهلوی وایساده بود و اجازه نمیداد، اجازه نداد. اجازه ندادن اون میشه مانع، اما معناش این نیست که اگه اجازه داد ولایت رو بخشیده است به حضرت امام، اگه اجازه نداد ولایت ندارن. چه حرفیه؟ طاغوت که اصلا کفره، ما قبولش نداریم. او مغضوب خدا و امام زمان علیه السلامه. حضرت امام قبل سال 57 هم ولایت داشتن، ما تو حکومت نمیذاشیم. سال 57 مردم اومدن طاغوت رو به کمک حضرت امام، خب لطف الهی شد، زدن کنار. حضرت امام دیگه مانعی جلوشو نبود، منصوب کردن، قاضی منصوب کردن، رئیس قوه قضاییه منصوب کردن، امام جمعه منصوب. این کارا کارای حکومتی با مجتهد جامعه شرایط و جمله رئیس جمهور رو منصوب میکنن که میبینید حالا بعد از انتخابات این کار مرسومی که انجام میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.